سيد مولانا بقية الله العظيم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مدتي من نبي تأخير ومن مطابرة ذكي قبل ما أخبرك رمضان برد في شمال ولیل چون محبت اظهار محبت مؤمنین به هم دیگر من ارمانم از اون گروه هایی که به خصوص هم در زیارت ها هم در دعا به یادشون بودیم یه هم با برای زیارت شما همون بود در این دانشگاه و هم بزار آمام بودیم انتظار دارید در این سفر رضای هم که شما در ماه رمضان دارید انشاءالله ظاهر دستتون به جای الله هستی شما هم بیمان هم باشید ما را دعا کنید. خب تو ملاتبی که در جلالات در منظر من جلو بود که من آنها قرار آیدیم تا کجا سیر باید آمه داشت از عزیزان کی یاد دارد که آخری جمعه ای که در مورد صحبت کردن چی بود؟ از ما حالا جملاتش رو عرض میکنم هر جاش به دیده بده بیده بردن السلام علیکم یا اهل بیت نبوه و بعد صحبه علی العظم علی برکت و محمد الرحم و معلم الرحمه حضران المیم وأصول الكرم وقادة الأمم وأولياء النعم وعناصر الأبرار ودعائم الأخيار وسارة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وسبقة المرسلين وعترة خيرة رب العالمين ورحمة الله وبركاته. امنا الرحمن رو با هم دیگر صحبت داشتیم. سلالت نبیین رو گفتیم. و سلالت نبیین و صفت المرسلین و حضرت خیالت رب العالمین در محضر امامی که مشغول زیارتش هستین عرضه می دارم که سلام بر شما ای سلاله پیامبران. سلاله اصارت چیزی که چیز دیگری رو در بر دارد به چشم نمی‌خوره. اگر ما اون را اون محتوا را ارائه دادیم این سلاله است. این جمله مشهور گرچه عربیه ولی معادل فارسی هم دارد. من حلل سیف البقیه قتل به که در کلمان هم سعدی دارد. من حلل سیف البقیه قتل به کسی که شمشیر ستم رو بیرون میکشد. شمشیر در غلاف این غلاف محتوایی دارد که دارای اثر و خاصیت است. مادامی که در غلاف سلدنی اما وقتی که بیرون کشیده میشود میگن سلدنی یعنی شمشیر رو از غلاف خودش بیرون کشید. سلاله این که نطفه انسان هم سلاله انسان گفته می شود برای این هست که محتواش یک آدم هست، یک انسان هست، یک انسان رو متفکر هست و سلاله انبیا یعنی کسانی که از بهتر نبوت بیرون کشیده شده هست. گویا نبوت بهتری فرض شده است، مسیر و راهی فرض شده است که وجود نازنین حضرات امامان ما و رهبران معصوم ما از این رهگذر و از این مسیر و کانال عبور کردند و نهایتاً هم خودشون رو نشون دادند. سلاله انبیا هستند، ائمه ما بی ارتباط با انبیا نیستند. آمده انبیا گویا فلسفه اش حفاظت همین گنجینه ها و ذخایر بوده است. لذا این بزرگان به این امامانی که ما در محضرشون قرار میگیریم و سلام خدمتشون عرض میکنیم، ادامه انبیا هستن. نه ادامه انبیا هستن بلکه یه خورده ظریف‌تره، بلکه انبیا مقدمه رسیدن اینها در این زمان به ما بوده است. خدای منان وجود اونها رو مقدمه قرار داده. اگر آدم و بعد از آدم انبیا نمی آمدن، زمان مناسب نمی شد که این ذخیره ها و این گنجینه ها خودشون رو نشون بدهند. اینها سلاله انبیا هستند، یعنی از بستر نبوت بیرون کشیده شده اند، همراه انبیا بوده اند. هر پیغمبری که آمده است یک نشئه ای، یک درجه ای از درجات این بزرگوارها را همراه خودش داشته است و حافظ بوده، نمینه برای شکوفاییش نبوده. اینکه شما می‌بینید قرآن در آخر زمان برای آخرین پیغمبر نازل شده است، نه اینکه انبیاء دیگر نداشتن این رو. چرا؟ هر پیغمبری پیش خدا بوده و قرآن هم کتاب الله امر لدنی پیش خدا، اما زمان بروزش زمان اونها نبوده. علوم هم همینجوره، استعدادها کشش هر علمی رو در زمانهای گذشته نداشته. امروز معرضها پخته شده، مسائل ریاضی که امروز قابل حله شاید 10 سال قبل 20 سال قبل قابل عرضه نبوده. در مسئله فلسفه مرحوم آیت الله شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه می فرمودن که مرحوم علامه طباطبایی 50 سال قبل از خودشون حرکت کردن، یعنی یه نظریه ها و تئوری های رو علامه طباطبایی در فلسفه داشتن که با شاگردان خصوصیشون مطرح کردن که تا 50 سال بعد هم امید این که دنیا و محافل فلسفی آمادگی برای پذیرش اون نظریات رو داشته باشد نیم. لذا پیش از زمان حرکت کرده. این محتوا در اون وقت بوده ولی عرضش باید در این زمان باشه. پس حضرت علی با آدم هم بوده است، امام مجتبی علیه السلام با نوح بوده، حضرت سید شهدا امام حسین ما با ابراهیم خلیل بودن. اینها با همه انبیا بودن. در بعض روایات هم از خود امیرالمومنین علیه السلام نقل شده است که فرمود کنت مع الانبیاء سرن و مع خاتم الانبیاء سرن و علانیتن. وجود نازنین امام ها شخص نیستند، قانون انسانیتن. قانون همیشه هست، منتهی کشفش مربوطه به زمانه. جاذبه نه اینکه در زمانی که این قانون جاذبه رو فلان دانشمند کشف کرد از اون زمان قانون جاذبه متولد شد، نه، قانون جاذبه از زمانی که زمین آفریده شده است مشمول این قانون بوده است. اما مکتشف میاد کشفش میکنه. علی مربوط به یک زمان و دور زمان نیست. علی در زمان نمی گنجد، امام حسن در زمان نمی گنجد، فاطمه زهرا قانون انسانیته، قانون شهامته، قانون جهاده، قانون معنویته، قانون پرستش پروردگار عالمیانه. قانون که متولد نمیشه که، قانون زمان نداره، قانون مکان نداره، ولی قانون در بستر مناسبی تجلی می کند. وجود نازنین ائمه معصومین علیهم السلام که به صراحت این حدیث منتسب به امیرالمومنین علیه السلام فرمود من با انبیا سرجن بودم و من خاصم الانبیا سرجن و علانیتم. در یک حدیثی ما داریم که حضرت رسول اکرم ازرائیل به جبرائیل در محضرشون بود، امیرالمومنین آمدن عبور کنن، جبرائیل احترام کرد، به پا خواست جلو پای امیرالمومنین. پیامبر اکرم پرسیدن میشناسی این جوان را؟ امیرالمومنین هم در سنین جوانی بودن. از که چگونه نمیشناسن در حالی که معلم من بوده است؟ پیامبر اکرم فرمودن چطور علی معلم تو بوده است؟ جواب داد اون زمانی که خدا مرا آفرید، حالا تعبیر زمان از منه، ولی در اون نشأه ای که من آفریده شدم خدا از من پرسید تو کیستی و من کیستم؟ من درمونده شدم، ابهت جلال عظمت خدا گرفت و نمیتونستم جواب بدم. چشمم به این جوان افتاد، او به من گفت به خدایت بگو انت مولا جلیل و انا عبد الذلیل، تو مولای جلیل هستی و من بنده ذلیل هستم. و با تلقین او من با خدای خودم صحبت کردم. در روایات زیادی هم ما داریم که اینا جز طرح‌های خلقتن، وجود نازنین خودشون هم پیاده شده اون طرحه، اما هر مهندسی اول طرح میده بعد انسان ساختمان رو میبینه، بنا رو میبینه. خدای متعال اول طرح خلقت رو در قالب نور پیامبر اکرم و ائمه معصومین علیهم السلام الله ایجاد کرده است، بعد پیاده شده اون طرح شده است همه این عالم، یا بخشی از اون طرح پیاده شده است، شده از همه این کائنات. لذا اونها به همه جای عالم اشراف دارن، نه اینکه جزء طرحن، هر چی پیاده شده در خودشون بوده است. سلالتا نبیین، نه بی ارتباط با انبیا نبودن بلکه با انبیا هم بوده است و الان بیرون کشیده شدن. بیرون کشیده شدن یعنی زمان تجلیشون این بوده، مردم این زمان از علی میتوانن استفاده کنن. علی اگر در زمان عیسی بود، مردم اون زمان استحقاق، شایستگی، کشش و استعداد رو نداشتن که علی به خود ببینن، قرآن به خود ببینن، حضرات معصومین رو به خود ببینن. سلالت النبیین یعنی شما بزرگان از بستر انبیا عبور کرده اید و الان بیرون کشیده شده هستید و در این ذرب تجلی کرده اید. سلالت النبیین و صفت المرسلین، باز ادامه همین مطلب است. صفه خالص هر چیز رو میگوین، صاف هر چیز رو میگوین، اصاره هر چیز رو میگوین. گلاب در متن گل هم هست ولی صاف نیست، علاوه بر اون آب گل چیزهای دیگر هم هست، ولی وقتی که شما صاف میکنید گل رو، اصاره اش رو بیرون میکشید، از صافی میگذرونید، این میشه صفه. اصل رو وقتی مومش رو میگیرن خالصش میکنن میشه صفه. علم وقتی آمیخته به موهومات صاف نیست، اما وقتی موهوماتش رو، خطاهاش رو جدا میکنن، صاف قابل قبول به مردهای طالب علم و تشنه عرضه میشود، میشه صفه. صفه خالص هر چیزه که هیچ شائبه ای، هیچ آمیزه ای، هیچ خلیطی در بر نداشته باشد. انبیاء ما از نظر صافی همه صاف بودند، ولی نه به صفای پیامبر و ائمه معصومین علیهم السلام. لذا اسمت خاتمیه با اسمت یونسیه فرق دارد. اون آیه شریفه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، فخر رازی در اینجا یک نکته خیلی ظریفی دارد. میگوید اولا که خدا میگوید انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، این زدودن رجس، دفع رد، که ما میخواهیم پلیدی، آلودگی، آمیزه ای در وجود تو نباشد، در وجود پیغمبر و اطرافش نباشد. این اراده خدا، اراده خدا به چی تعلق گرفته؟ به فعل خودش تعلق گرفته. اونی که مورد مشیت خداست فعل خود خداست، میگوید ما اراده کرده ایم که این کار رو بکنیم. چی بکنیم؟ لیوزه بعن کمر، شما هیچ نوع تعلقی نداشته باشید، هیچ نوع آلودگی در شما نباشید. و یو تحرکم تطهیرا، خب بردن رد مگه خودمون طهارت نیست؟ نه، اول تخلیت بعد تحلیت. اول تمام تعلقات رو میخواییم از شما بگیریم، در وجود شما هیچ علاقه ای به غیر خدا نباشه. این شعار شعار ابراهیم نیست، ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و بعده و معه، جز خدا نمیبینم، به هر چی نگاه میکنم خدا میبینم، به خودم بنگرم خدا میبینم، به غیر خودم نگاه میکنم خدا میبینم، جز خدا نمیبینم. ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و بعده و معه. این صفت اون ائمه یعنی انبیاء سلف هم خدا رو میدیدن، ولی خلق با خالق رو هم میدیدن. اونها اگر توجه به خلق میکردن چه بسا از خالق باز میموندن، یعنی مقام جمع الجمعی نداشتن که هیچی مانع یاد خدا نباشه. انسان یک دل داره، دو دل نداره که، حواسش رو به یک جا میتونه بده، به ده جا نمیتونه حواسش رو بده که. انسان اگر صداهای مختلف از اطراف میاد فقط به یک صدا میتواند توجه بکنه، صداهای دیگر گاهی مانع همین صدا هم میشود، چون وضع بشر اینه که توجهش تمرکزش در یک جهت میتونه باشه، به همه جهت نمیتونه تمرکز داشته باشه. لذا انسان دل رو یا به ماده میدود یا به ماوراء ماده. در اون وقتی که انسان نماز میخواند سعی میشود که انسان حضور قلب داشته باشه، دیگه توجهش حواسش به این عالم نباشه، با خدای خودش خلوت بکنه، حداقل در حد نماز به خدای خودش توجه بکنه. اما اگر در حال نماز هم انسان چشمش گوشش به غیر توجه کرد، قهرن قلبش هم همراه توجهش هستش. اونی رو که در زیر این آسمان هیچی در هیچی به آوازدی از خدا بازشون نداشته است، وجود نازنین امامان ما علیهم سلام الله هست. لذا آیه تطهیر مخصوص پیامبر و اون پنج نفری بودن که در اون فضا جمع شده بودن. ام سلمه از زنان بهشتی است، از بانوانی است که پیامبر اکرم مدال بهشتی بودن رو به او داده است. اما وقتی خواست خودش رو در این جمع حاضر کند گفتن حدتون نیست، این کلاس کلاس ام سلمه نیست، او هم در مراحل عادی سیر، در مراحل عالی سیر میکنه، اما نه در اون جایی که فاطمه سیر میکنه، نه در اون جایی که علی سیر میکنه. بله ام سلمه راه به بهشت دارد، جزء خوبانه، اما حدش نیست که آیه تطهیر در موردش نازل بشود. این آیه تطهیر نشون میدهد که اینا هیچ نوع آلودگی نداشتن، حتی آلودگی به عباداتشون. حتی تخرق ابصار القلوب حجبا نور، شما در دعای شریف ماه شعبان، مناجات شعبانیه، از خدا چی درخواست میکردید؟ درخواست میکردید خدایا میخوام هیچ پرده ای حتی پرده های نورانی حائل نشود. ما ها در مسیر سیرمون، در مسیر علممون، در مسیر عبادتمون، در مسیر خدمتمون، وقتی مشغول خدمتیم خود این خدمتگاهی ما را از خدایمون باز میداره، نهایتا خدا این پرده را کنار میزنه. ولی این عالم عالم اشتغال دیگه، آدم به هر چیزی مشغول بشود اون چیز سرگرمش میکنه، به گاهی از خدا هم غافلش میکنه، باز میداره. گاهی ما در نماز توجه به نماز داریم، ولی توجه به کسی که نماز براش میخوانیم توجه به او نداریم. نماز خودش نوره، روزه خودش نوره، احسان خودش نوره، درس خوندن، در کلاس شرکت کردن برای یک دانشجو اگر قربتن الله باشه عبادته. ولی وقتی شما در سر کلاس فیزیک، سر کلاس شیمی یا سر همین کلاس به این مطالب توجه میکنید، قهرن توجهتون به گوینده، توجهتون به استاده، توجهتون به مطلبه. گویی که قربتن الله آمده اید، هیچ انگیزه ای جز راضی کردن خدا شما را در این جلسه حاضر نکرده. اینجا که برای شما نمره نمیدن که، به خصوص در این کلاس هیچ تأثیری و نقشی در ترقیات ظاهری شما ندارد. قصد خدا قصد آشنایی با امامانتونه، میخوای سیمای امامت رو تماشا کنید تا بیشتر عشق بورزید، بیشتر صفا کنید با امامی که مورد زیارت شماست. اما همینجا که قربت الله اومدید، همینجا که هیچ انگیزه ای برای شما و انشاءالله من جز خدا نباشد که جمع با صفایی که خدا ما رو اینجا جمع کرده، یاد ائمه اطهار ما رو اینجا جمع کرده، در این که من برای انشاءالله تقرب به خودشون با شما در اینجا آمدم، هم صحبت شدم و شما همین توفیق رو به ما دادید که با شما مانوس باشیم، هر دو برای تقرب خداست. ولی در اون آناتی که من صحبت میکنم و شما گوش میکنید، هم من توجه به مطلب خودم دارم که چه میخوام بگم، هم شما توجه دارید که چی گفته میشه، بعد استماع میکنید. خود این یک حائلیه دیگه، خود این یک حائلی، چاره‌ای هم جز این نداره. ما وقتی نماز می‌خونیم با توجه دستمون رو بالا میاریم، توجه دارید که دست بالا میاد تا الله اکبر بگوییم و با هفت تکبیر هفت آسمان رو سیر می‌کنیم، با خودش می‌خوایم مربوط بشویم. این مسئله که انسان در عبادت در عین اینکه راه نور رو داره طی می‌کنه، خط نور رو داره طی می‌کنه، ولی خود این خط نور حائل حجابه. صفت المرسلین نشون میدهد که اینا صافی همه انبیا هستند. اگر برای انبیا توجه به نجات مردم، هدایت مردم احیانا سرگرمی براشون شده است، در این اینکه مرور الالله هست، سلوک الالله، سیر الالله، ولی خودش یه مسئله است که اینا رو به خودش مشغول کرده است. برای حضرات محکومین اینا خیلی صافن، خیلی زلالن، هیچ مسئله اینها را با غیر خدا آمیخته نمی کنند. در هیچ شرطی از شرایط زندگی جز خدا را ندارند. رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله فی بیوت اذن الله ان یذکر فیها اسمه. اینا در یه خانه های خودشون خانه هایی هستن که خدا مطلقا اذن داده است که یاد خدا در اونجا باشد. لذا برای اینها حجاب نور هم نیست، تخرق حجاب نور مال ما، اونها خود حجاب نوره. ماها وقتی میخوایم به سوی خدا برویم، توجه به امیرالمومنین میکنیم، این آخرین حجابه. علی ما را باید برسانند، تا این حجاب رو عبور نکنیم به اون نمیرسیم. ولی خود اونا دیگه واسطه ندارن، اونا صفن، اونا خالصن و هیچ آمیزه ای، هیچ کدورتی در وجود اونها عارض نمیشود. اگر تو خط اونا بودید، عاشق شدید، شما را هم از غیر پاکتون میتازن، یه جرعه میدن دیوانتون میکنن. اون وقتی یه در اون حال شما هیچی جز معشوق نمیبینید. عشق کامل که تمام وجود متمرکز در معشوق باشه، این مال حضرات و معصومین است که در سوره مبارکه هل اتی هم آمده و سقاهم ربهم شرابا طهورا، ساقی بینا میداده، اما می تهور، این می تهور می پاک کننده است، شراب این دنیا آلوده کننده است، اون شراب پاک کننده است، این نجس است، او پاک کننده است، نه نجس نیست بلکه پاک کننده است. از چی پاک میکنه؟ از غیر خدا پاک میکنه. دل رو کلن شستشون میده، هرچه غیر اوست مثل سیل میبردش، حرم رو خلبت میکنه دارای صاحب حرم. این دل که حرم است، فقط و فقط برای صاحب حرم خلوت می شود. و سقاهم ربهم شرابا طهورا، خدای منان به اونها شراب طهور نوشنده از خود، ساقی واسطه ندارد، لذا سخته شده دیگه. چون برنامه بعدی دارید، بیش از این من فرصتتون رو نمی گیرم. خدای رو شاکریم که سر سفره ماه رمضان بار دیگر زیارت جامعه رو با هم دیگر اونسش رو شروع کردیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم.